گزیده تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. روسیه، فرانسه، ترکیه، مصر، اردن، مالزی، جمهوری اسلامی ایران و جامعه یهودیان استرالیا خواهان اقدام علیه اسرائیل برای متوقف کردن عملیات نظامی کنونی علیه فلسطینیان شدند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است اقدامات کنونی ارتش اسرائیل امنیت برای این کشور به دنبال نخواهد آورد. و آمریکا در عین تأکید بر آنچه حق دفاع از خود اسرائیل در برابر عملیات تروریستی خواند نسبت به گسترش و عواقب عملیات ارتش اسرائیل هشدار داد. امروز به دنبال کشته شدن 5 فلسطینی دیگر در رام الله و نابلس، 10,000 نفر از فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در حمایت از یاسر عرفات دست به تظاهرات زدند. محاصره نظامی مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله که از 3 روز پیش آغاز شد با تشدید خشونت‌های نظامی در مناطق فلسطینی نشین و تخریب کلیه ساختمان‌های اطراف مقر عرفات همچنان ادامه دارد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل کار عرفات را تمام شده اعلام کرده است. گردان الاقصی وابسته به سازمان الفت تحت رهبری یاسر عرفات امروز اعلام کرد به تلافی محاصره نظامی مقر عرفات این سازمان عملیات انتحاری در اسرائیل را افزایش می‌دهد. پیش از گردان الاقصی سازمان حماس نیز خواهان گسترش انتفاضه قیام خیابانی 2 ساله فلسطینیان علیه اسرائیل شده بود. روز گذشته عرفات در مقر تحت محاصره خود از همه گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی خواست تا از اقدام علیه جان غیر نظامیان اسرائیلی بپرهیزند. عربستان سعودی آماده است تا اتباع این کشور را که به عنوان اعضای القاعده در گوانتانامو کوبا زندانیان تحویل بگیرد. یک هیئت عربستان سعودی برای شناسایی اتباع این کشور و مذاکره برای تحویل گرفتن آنان به پایگاه آمریکا در گوانتانامو اعزام شده است. شاهزاده نایف وزیر کشور عربستان با اعلام این مطلب افزود این افراد در عربستان باید محاکمه شوند و در صورت گناهکار بودن بر طبق قوانین اسلامی مجازات می شوند. 15 تن از 19 عامل عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا از اتباع عربستان سعودی بودند و مسئولان این کشور میگویند همچنان 125 نفر از اتباع عربستان به عنوان افراد القاعده که در افغانستان بازداشت شدند در گوانتانامو زندانی‌اند. در چین بیش از 200 نفر که نیمی از آنان محصلان دبستانی هستند در اثر خوردن غذای مسموم به بیمارستان منتقل شدند. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که این افراد به دلیل خوردن گوشت گاوی محتضر و با آگاهی از احتمال بیمار بودن این گاو توسط صاحب آن مسموم شدند. هفته پیش نیز در چین خبری منتشر شد حاکی از جان سپردن 38 نفر در اثر خوردن غذای آلوده به مرگ موش در یک رستوران در شهر نانجینگ چین. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نوشت اگر آمریکایی‌ها بدون قید و شرط آماده مذاکره با ما باشند باید از آن استقبال کنیم. دولت آمریکا در این حال که جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرده اما بارها برای آغاز مذاکرات رسمی با جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده است. خبرگزاری دولتی ایران امروز به نقل از سعید رجایی خراسانی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل نوشت اکنون که تشنج زدایی به عنوان یک اصل در دیپلماسی ایران قرار گرفته در مورد رابطه با آمریکا نیز باید سنجیده عمل کرد، زیرا به گفته سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ما بالاخره باید اختلافاتمان را کنار بگذاریم. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران سخنگوی دولت محمد خاتمی را به شبه افکنی در جامعه و چشم بستن بر جایگاه قانونی مسئولان برجسته نظام متهم کرد. حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه با اشاره به نقد سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره عقد قراردادهای کلان در پشت درهای بسته توسط سخنگوی دولت جمهوری اسلامی عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت را به موضع‌گیری شخصی به جای اطلاع رسانی شفاف و مخالفت با اظهارات قانونی رئیس قوه قضاییه متهم کرد. دولت جمهوری اسلامی یا سخنگوی این دولت هنوز در این زمینه واکنشی نشان ندادند. غلام حیدر ابراهیم‌بای سلامی نماینده اصلاح طلب طلب مجلس شورای اسلامی به عنوان مدیر مسئول روزنامه همبستگی مجرم شناخته شد. اتهام ها علیه ابراهیم بای سلامی، نشر اکاذیب به قصد تشویش از خان عمومی، تحریف و ایراد افترا بوده و از جمله به دلیل چاپ مقالاتی از محمد نعیمی پور از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و نیز محسن کدیبر، ماشاءالله شمس الوازین و محمد دادفرم مجرم شناخته شده است. مجرمیت ابراهیم بای سلامی نماینده مجلس و مدیر مسئول همبستگی توسط هیئت منصفه مطبوعات اعلام شده، اما هنوز حکم دادگاه علیه او مشخص نشده است. و روزنامه گلستان ایران پیش از محاکمه مدیر مسئول آن امروز پلمب شد. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران 25 دقیقه دیگر خواهید شنید.
شنوندگان عزیز، با تأسف امروز با خبر شدیم که یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین شخصیت های رادیوی ایران درگذشته است. خانم مولود عاطفی که بیش از هر چیز به عنوان قصه گوی برنامه های کودکان نزد چند نسل از ایرانی ها شهرت داشت، جمعه شب در پی بیماری سختی در سن 75 سالگی در واشنگتن پایتخت آمریکا درگذشت. زنده یاد مولود عاطفی، نزدیک به 50 سال پیش کار خود را به عنوان گوینده برنامه‌های مختلف در رادیو ایران آغاز کرد و پس از انقلاب در رادیو صدای آمریکا مشغول به کار شد. در تمام این سال‌های گویندگی اخبار و اجرای برنامه‌های مختلف، صدای او را به یکی از آشناترین صداهای رادیویی در میان ایرانی‌ها تبدیل کرده بود. اما محبوبیت او در سال‌های گذشته بیشتر به سبب قصه‌گویی برای کودکان بود. رادیو آزادی درگذشت خانم مولود عاطفی را به همکاران او در ایران و همینطور همکاران خود در بخش فارسی صدای آمریکا و بازماندگان و نزدیکان این شخصیت محبوب رادیویی تسلیت می‌گوید و در فرصتی دیگر از او به تفصیل بیشتر یاد خواهیم کرد. یکم شهریور ماه روز حمله عراق به ایران در سال 1359 است. به همین مناسبت همکار ما فریدون زرنگار گزارشی دارد.
روز 31 اردیبهشت ماه 1359 ارتش عراق به طور ناگهانی از طریق زمین، هوا و دریا به ایران حمله کرد و با امید تسخیر برق‌آسای بخشی از ایران تمام توان نظامی خود را به کار انداخت. در مورد انگیزه حمله عراق به ایران هنوز که هنوز است نظر واحدی وجود ندارد. به گفته دولت مردان جمهوری اسلامی، حمله عراق برای نابودی انقلاب اسلامی و تأمین منافع غربی ها بود. حمید احمدی که در زمان آغاز جنگ ناخدای نیروی دریایی و مشاور سیاسی نظامی این نیرو بود، انگیزه حمله عراق به ایران را این گونه برمی شمرد.
من سه علت رو عمدتاً موجب وقوع این جنگ می دونم. علت اول رو روی شعارهای صدور انقلاب اسلامی که از همون نخستین ماهای پس از انقلاب از سوی مقامات بلندپایه حکومتی و خاصه روحانیت و اشکال گوناگون در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاشون مطرح شده، از جمله در پیام خود آقای خمینی در 16 بهمن 58 به مناسبت نخستین سالگرد انقلاب به نحوی این شعار درش بازتاب داره. اما آیا واقعا این علت حمله سرتاسری عراق به ایران به خاطر شعارهای صدور انقلاب ده؟ من این رو باور ندارم، به دلیل اینکه خود حاکمیت عراق در وضعیتی نبوده که واقعا در چارچوب شعارهای صدور انقلاب حکومت عراق متزلزل شده باشه. دولت عراق ارزیابی های از وضع ایران داشته. یکی از عمده ترینش به نظر من مسئله از هم گسیختگی ارتش ایران بوده. در تمام عرصه ها پاکسازی هایی که در ارتش ایران انجام شده بعد از انقلاب و حدود 25 تا 30 درصد افسران خلبان نیرو هوایی ایران پاکسازی شدن، بازنشسته شده بودند. 20 تا 25 درصد افسران نیروی دریایی همچنین. این پاکسازی ها ارتش ایران اگر به خاطرتون باشه دو ماه قبل از حمله سرتاسری کودتای نوژه اتفاق افتاد، 240 افسر بازداشت شدند، تعدادی اعدام شدند. ارتش عراق تصور میکرد، یعنی صدام حسین تصور میکرد با این پاشیدگی که ارتش ایران داره در ظرف 3-4 روز ارتش ایران سقوط خواهد کرد. به همین دلیل تاکتیکایی که به کار برد در ارتش درسته نظامی بر پایه همین قضاوت بود. یعنی شکار کرد آمد 12 لشکر پیاده و زرهی خودش شد در 540 کیلومتر طول مرز ایران وارد خاک ایران شد با 2400 تانک و بیش از 150 هواپیما به 10 شهر ایران همزمان حمله سرتاسری کرد به عنوان یک حمله برق‌آسا که بتوانه در کوتاه مدت بخشی از ایران رو در واقع اشغال بکنه. خوزستان رو اگر به خاطرمون باشه یک روز بعد از حمله 1400 خبرنگار و فیلم برداران بین المللی رو به عراق دعوت کرد و با این تصور که در ظرف 3-4 روز ایران سقوط خواهد کرد. من دومین عامل رو وضعیت ارتش ایران میدونم که در اون پاشیدگی اگر به خاطرمون باشه در ظرف 12 ماه بعد از انقلاب، یعنی حدود 12 تا 14 ماه، 5 رئیس ستاد ارتش عوض شدن، 4 فرمانده نیروی هوایی عوض شد و 3 فرمانده نیروی دریایی. ارزیابی صدام بر پایه این قضاوت وارد این جنگ برق‌آسا شد.
اما واکنش ارتش ایران و رهبران جمهوری اسلامی در برابر حمله عراق به ایران چه بود؟ به گفته حمید احمدی در حالی که بین رهبری جمهوری اسلامی بر سر تاکتیک نظامی در مقابل با این حمله اختلاف وجود داشت، نیروهای ارتش به طور یک پارچه به دفاع از ایران برخواستند.
وقتی که جنگ شروع میشه تصور کناد ارتش داشتن به دلیل اینکه 14,000 پرسنل ارتش رو در فاصله 22 بهمن تا 31 شهریور 14,000 پرسنل نظامی رو پاکسازی کردند. جمهوری اسلامی بر این باور بود، بر اساس بینش خودش، بینش ایدئولوژی خودش، که این ارتش ارتش شاهنشاهی بوده، تسلیم جمهوری اسلامی شده، انقلاب شده، بنابراین در دفاع در مقابله با ارتش عراق بجنگه. این باورشون بود. در نتیجه دو تا بحث در حاکمیت پیش آمد. یک بحث بر این بود که ما باید وارد جنگ چریکی بشیم با عراق، این ارتش قادر به جنگ نیست. نظر رئیس جمهور بنی صدر غیر از این بود. او معتقد بود الان ارتش ایران ارتشی است که در خط دفاع از انقلاب، دفاع از منافع ملی خاصه عمل خواهد کرد. بر پایه این نظر بنی صدر روز 1 مهر ماه بنی صدر رئیس جمهور در پایگاه نیروی هوایی تهران حاضر میشه، تمام خلبانها رو جمع میکنه، در اونجا شاهنامه میخونه و میگه روزی است که وطن ما در خطر هست، بنابراین شما همه تون رستم هایی هستین که امروز بایستی از وطن دفاع بکنید. و همه دست جمعی با رئیس جمهور افتران خلبان بلند میشن، بیش از 300 خلبان سرود ای ایران رو میخونن، سرود ملی ایران رو میخونن برای دفاع از میهن. همه بلند میشن برای این پرواز که 147 پرواز کردن، فقط یک هواپیما آسیب دیده موقع برگشتند. خب این در مقابل این حرکت ارتش در هوا، دریا، زمین، حاکمیت جمهوری اسلامی که در واقع خط سران حزب جمهوری اسلامی بود که اون تئوری رو مطرح می‌کردن عملا ناموفق موندن و آقای خمینی در اینجا در مقابل دو جریان فکری نظر رئیس جمهور بنی صدر رو تایید می‌کنه، معتقده که هدایت جنگ بایستی با متخصصین نظامی باشه.
گزارش ویژه فریدون زرنگار به مناسبت 31 شهریور ماه 1359 روز حمله عراق به ایران که با صدای دکتر حمید احمدی پایان یافت. سایت اینترنتی 118 در ایران بر روی شبکه اینترنت ایجاد شده است که شماره تلفن‌ها، آدرس‌ها و مشخصات دیگر سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری و کارشناسان و همینطور دفاتر امدادرسانی و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیره را بر روی آن می‌توان یافت. در برنامه امشب شاهراه اینترنت ما، بهنام ناطقی در معرفی سایت‌های اینترنت، سایت سازمان میراث فرهنگ ایران را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت دو نگاه به نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک یا الکام در تهران و برخورد آن با جشن سالروز ولادت امام اول شیعیان. روز جمعه نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک که در 8 غرفه عظیم در محل دائمی نمایشگاه ها در تهران برگزار شده بود شلوغ‌ترین روز خود را طی می‌کرد. اما چنان که یکی از بازدیدکنان از این نمایشگاه در سایت اینترنتی خود گزارش می‌دهد، برگزاری مراسم رقص و موسیقی مذهبی به مناسبت سالگرد ولادت امام اول شیعیان باعث شد که تماشاگران نمایشگاه نتوانند با فراغت به بازدید از غرفه ها بپردازند. این گزارش حاکی است که برخورد تعصبات مذهبی و تکنولوژی امروزی بار دیگر در ایران حادثه آفرید. ساعت 9:21 جمعه شب 29 شهریور آقای مسعود غلامی، کارشناس اینترنت و کامپیوتر که خسته از بازدید روزانه خود از نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک به خانه برگشت، در وبلاگ خود مداد نوکی چنین نوشت: امروز یعنی جمعه سالن 7 نمایشگاه، یعنی جایی که غرفه سا ایران در آن قرار داشت، جشنی به مناسبت تولد حضرت علی برگزار شده بود. دقت بفرمایید، در نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر و تجارت الکترونیک هرمز شجاعی مهر مجری مراسم تولد ملای متقیان بشود. 4 بلندگو با صدای ناهنجار صدای آغاز ساقی ساقی را پخش کند و یک عدد دف هی به هوا برود و پایین بیاید. مردم کف بزنند و چهره دای عباس شخصیت تلویزیونی را ببینند. همینجا باز درنگ کنید. اینجا نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک است. صدای ناهنجار مراسم کلیه غرفه‌داران را به مرز انفجار از عصبانیت می‌رساند. صدای مراسم از بلندگوهای بیرون هم پخش می‌شود. 3 سمینار غرفه‌های دیگر به خاطر صدای بلند از ادامه کار باز می‌مانند. سوال می‌شود حضرت علی چه غذایی دوست داشت؟ اینجا نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک است. دوروبر غرفه بسیار بزرگ سا ایران تجمع مردم مزاحم فعالیت دیگر غرفه ها و بازدید کنندگان می شود. به کسی که عکس مادر زنش در کیفش باشد جایزه داده می شود. غرفه داران همگی با هم به نزد ریاست غرفه سا ایران می روند و خواهش می کنند که مراسم به اتمام برسد. مسئول غرفه سا ایران می فرماید که نخیر، جشن تولد حضرت علی است و باید مراسم تا آخر اجرا شود. و اینجاست مکان 8 نمایشگاه تخصصی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در تهران که قرار است نمایندگان کشورهای مختلف از آن بازدید کنند و محصولات جدید در آن عرضه شود و دروازه‌ای باشد برای تجارت الکترونیک و نرم افزار برای ما، مکانی برای گرد آمدن همکارها و آشنا شدن با فعالیت‌های یکدیگر. و این است حکایت امروز، یعنی جمعه، روزی تاریخی در کل دوران‌هایی که نمایشگاه برگزار شده. خداوند متعال آخر و عاقبت ما را به خیر کند که ارزش‌ها را بهتر ارج بگذاریم و مکان‌ها را بهتر بشناسیم. پایان نقل قول از وبلاگ مداد نوکی، نوشته آقای مسعود غلامی. و اما گزارشی دیگر. آقای یونس شکرخواه، یک روزنامه نگار و متخصص کامپیوتر و اینترنت که او هم ساعت 8:30 شب روز جمعه از تماشای نمایشگاه تخصصی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک به منزل بازگشته بود، در وبلاگ خود دات نوشت: امروز رفتم نمایشگاه تخصصی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک، الکامپ 8. تا دلتان بخواهد شلوغ بود. به جز شلوغی، مشکل بزرگ دیگر فقدان کارشناس پاسخگو در غرفه ها بود. به عنوان نمونه، در برابر غرفه سونی، همه کسانی که در ارتباط با ربات ها سوال داشتند، تقریبا گیج‌تر و پرسوال‌تر عرصه را ترک کردند. مسئله دیگری که به وضوح به چشم می‌خورد، فقدان اطلاع رسانی بود. نمی‌دانم آیا اصلا الکامپ خبرنامه‌ای هم داشته یا نه، ولی کوروش شمس، روزنامه نویس، را در یکی از سالن‌ها دیدم. گفت انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران نشریه‌ای در نمایشگاه منتشر می‌کرده که من متأسفانه جای آن را ندیدم. هرچند که همین انجمن یک لینک در کامپیوتر، یک لینک در اینترنت برای الکامپ ساخته بود. پایان نقل قول از وبلاگ دات، نوشته آقای یونس شکرخواه. آقای یونس شکرخواه در بخش دیگری از گزارش خود درباره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک می نویسد نکته آشکار دیگر گسترش حضور بخش خصوصی در نمایشگاه امسال بود، اما متاسفانه باید گفت گسترش دامنه این حضور نه یک رشد مبتنی بر تولید و کیفیت که عمدتاً مبتنی بر واسطه‌گری نمایندگی شرکت‌های بین‌المللی بود. به نظر می‌آید که واقعاً مثل خیلی از اتفاقات دیگر این هم به نقد احتیاج دارد.
بهنام ناطقی سایت دیگری را در شبکه اینترنت امشب معرفی می‌کرد.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز.
در اینجا در دانستنی‌های پزشکی امشب ما دکتر منصور مصلحی به گزارش اشاره دارد که در آن مقایسه صورت می‌گیرد میان ضریب هوشی آنهایی که مشروب می‌خورند و آنهایی که نمی‌خورند.
بررسی که اخیراً در یک مجله به اسم آرشیو طب داخلی منتشر شده نشون میده که کسانی که مشروب روزانه‌شون یا مشروبی که گاهی در هفته مصرف میکنن شراب هست، معمولاً ضریب هوشی بالاتری دارن از کسانی که به عنوان مشروب از آبجو استفاده میکنن. این بررسی ها که روی تعداد زیادی مرد و زن انجام شده نشون داده که ضریب هوشی افراد و وضعیت اجتماعیشون و شخصیتشون و رفتارهای روانیشون بر حسب نوع مشروبی که میخورن متفاوته. یعنی کسانی که شراب میخورن در همه زمینها وضع بهتری دارن تا کسانی که آبجو میخورن. حالا شاید هم علتش این باشه که شراب از آبجو گرونتره و کسانی که شراب میخورن کسانی هستن که از پیش هم ضریب هوشی بالاتری داشتن و وضع اجتماعی بهتری، ولی این در بررسی نشون داده نشده، بلکه قصد بر این هست که نشون دادن که کسانی که شراب مینوشند خود این شراب باعث میشه که ضریب هوشیشون بالاتر میره تا اون کسانی که آبجو مینوشند. ولی برای اینکه به نتایج قطعی در این مورد برسیم، همونطور که خود نویسنده مقاله در این مجله طب داخلی اشاره کرده، باید بررسی ها روی تعداد بیشتری از افراد به مدت بیشتری ادامه پیدا کنه. ولی در این فاصله بد نیست که به جای آبجو از شراب استفاده کنید، برای اینکه اولا حجم آبجو خیلی زیاد هست و معمولا کسانی که آبجو می نوشن بیشتر چاق میشن تا کسانی که شراب میخورن. علاوه بر این شراب قدمت تاریخی خیلی بیشتری داره و بشر خیلی بیشتر بهش عادت کرده و نتایجش رو، اثرهاش رو روی بدن میدونه تا آبجو.
خب شنوندگان عزیز، با دانستنی های پزشکی و توصیه های دکتر منصور مصلحی در همینجا من مینا بهارمست با شما خداحافظی میکنم. در یک ساعت و نیمه گذشته من با شما بودم، در یک ساعت و نیمه آینده همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مجموع گزارش‌ها و اخبار جهانی با شما خواهد بود.
فرامرز آصف ترانه سوت دلان را میخواند. در 90 دقیقه آینده با سلام، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما خواهم بود. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. در اثر انفجاری در یک وانت حمل مسافر در ایالت شمالی اوتار پرادش در هند، دست کم 15 غیر نظامی کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. همزمان خبرها از کشمیر حاکی است که خشونت‌های خونین در این منطقه امروز باز هم افزایش داشته است. در جریان حملات جداگانه گروهی که خود را هنگ المدینه می‌نامد، به پایگاه‌های پلیس و سربازان هند در اطراف سرینگر، پایتخت تابستانی کشمیر، 16 نفر از جمله 10 تن از اسلامگرایان افراطی مسلح کشته شدند. در عملیات جداگانه اسلامگرایان مسلح به یک صف پر ازدحام اتوبوس در سرینگر به پرتاب نارنجک اقدام کردند که در اثر آن هم دست کم 15 تن کشته و مجروح شدند. هند همچنان پاکستان را به پشتیبانی عملی از اسلامگرایان مسلح کشمیر متهم می‌کند و یکی از مسئولان دولت آمریکا در منطقه پنجشنبه گذشته نسبت به افزایش عبور و مرور اسلامگرایان مسلح از مرز پاکستان به هند هشدار داد. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح تحت رهبری یاسر عرفات امروز اعلام کرد به تلافی محاصره نظامی مقر عرفات، این سازمان عملیات انتحاری در اسرائیل را افزایش می‌دهد. پیش از گردان الاقصا، سازمان حماس نیز خواهان گسترش انتفاضه قیام دو ساله خیابانی فلسطینیان علیه اسرائیل شده بود. یاسر عرفات در مقر تحت محاصره خود روز گذشته از همه گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی خواست تا از اقدام علیه جان غیر نظامیان اسرائیل بپرهیزند. امروز روسیه، فرانسه، ترکیه، مصر، اردن، مالزی، جمهوری اسلامی ایران و جامعه یهودیان استرالیا خواهان اقدام علیه اسرائیل برای متوقف کردن عملیات نظامی کنونی علیه فلسطینیان شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است اقدامات کنونی ارتش اسرائیل امنیت برای این کشور به دنبال نخواهد آورد و آمریکا در عین تأکید بر آنچه حق دفاع از خود اسرائیل در برابر عملیات تروریستی خواند، نسبت به گسترش عواقب عملیات ارتش اسرائیل هشدار داد. امروز به دنبال کشته شدن 5 فلسطینی در رام الله و نابلس، 10 هزار نفر از فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در حمایت از یاسر عرفات دست به تظاهرات زدند. محاصره نظامی مقر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله که از 3 روز پیش آغاز شد، با تشدید خشونت‌های نظامی در مناطق فلسطینی نشین و تخریب کلیه ساختمان‌های اطراف مقر عرفات همچنان ادامه دارد. عربستان سعودی آماده است تا اتباع این کشور را که به عنوان اعضای القاعده در گوانتانامای کوبا زندانیان تحویل بگیرد. یک هیئت عربستان سعودی برای شناسایی اتباع این کشور و مذاکره برای تحویل گرفتن آنان به پایگاه آمریکا در گوانتانامو اعزام شده است. شاهزاده نایف وزیر کشور عربستان با اعلام این مطلب افزود، این افراد در عربستان باید محاکمه شوند و در صورت گناهکار بودن بر طبق قوانین اسلامی مجازات می شوند. 15 تن از 19 عامل عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا از اتباع عربستان سعودی بودند و مسئولان این کشور میگویند 125 تن دیگر از اتباع عربستان به عنوان افراد القاعده که در افغانستان بازداشت شدند در گوانتانامو همچنان زندانیان. سوئیس اعلام کرد در جهت مبارزه جهانی علیه تروریسم 72 حساب بانکی را مسدود کرده است. به گفته رئیس امور مالی و اقتصادی وزارت خارجه سوئیس، با مسدود شدن این حساب‌های بانکی 20 میلیون دلار در بانک‌های سوئیس منجمد است. رئیس امور مالی و اقتصادی وزارت خارجه سوئیس که در شورای بازرگانان سوئیس در ابوظبی سخن می‌گفت، مسدود کردن این 72 حساب بانکی را نمونه همکاری سوئیس با آمریکا و کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 توصیف کرد و افزود هفته گذشته نیز قرارداد تازه همکاری بین سوئیس و آمریکا برای گسترش اقدامات مؤثر علیه تروریسم منعقد شده است. و خبرگزاری دولتی ایران به نقل از سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل نوشت، اگر آمریکایی‌ها بدون قید و شرط آماده مذاکره با ما باشند، باید از آن استقبال کنیم. دولت آمریکا در این حال که جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرده، اما بارها برای آغاز مذاکرات رسمی با جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده است. خبرگزاری دولتی ایران امروز به نقل از سعید رجایی خراسانی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل نوشت اکنون که تشنج زدائی به عنوان یک اصل در دیپلماسی ایران قرار گرفته در مورد رابطه با آمریکا نیز باید سنجیده عمل کرد زیرا به گفته سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل ما باید بالاخره اختلافاتمان را کنار بگذاریم شنوندگان عزیز رادیو آزادی این بود مشروع تازه ترین خبرها تا این ساعت از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید که بعد از آن دو بخش دیگر خبر خواهیم داشت
20 دقیقه آینده برنامه ویژه گزارش‌های درباره مهمترین رویدادهای جهان است از جمله اینکه در آلمان روز یکشنبه روز رأی دادن بیش از 61 میلیون رأی دهنده به نامزدهای نمایندگی مجلس این کشور است تا از میان این نامزدها 598 نفر را به نمایندگی برگزینند. به گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی که به 5 حوزه مختلف رأی گیری رفته است این بار در انتخابات مجلس آلمان حضور ایرانی تباران بسیار چشمگیر بوده است.
بیش از 3000 خبرنگار، عکاس و فیلمبردار از سراسر جهان به برلین آمدند تا 15th دوره انتخابات مجلس آلمان را پس از جنگ پوشش خبری دهند. انتخاباتی که ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی پایان می‌گیرد و سپس نتایج آن خواهد گفت که چه احزابی زمام امور آلمان را در 4 سال آینده به دست خواهند گرفت. آخرین نظرسنجی‌ها می‌گوید که حزب سوسیال دموکرات آلمان به رهبری گرهارد شرودر صدراعظم این کشور به میزان کمی از اعصاب رقیب یعنی دموکرات و سوسیال مسیحی جلوتر است. در انتخابات سراسری روز یکشنبه 61 میلیون و 200 هزار شهروند آلمانی از این حق برخوردارند که 598 نماینده مجلس را انتخاب کنند. آمار میگوید که در این انتخابات حدود 1 میلیون تن از خارجی تباران آلمانی نیز می توانند شرکت کنند. یکی از اقدامات بسیار مهم دولت ائتلافی احزاب سوسیال دموکرات و سبز به ریاست گرهارد شرودر تصویب قانونی بود که رو به سوی خارجیان داشت. بر اساس این قانون که از سال 2000 به مرحله اجرا در آمده، خارجیانی که به مدت 8 سال پیاپی در آلمان کار کرده از این حق برخوردارند که به تابعیت این کشور درآیند. در ضمن تمام نوزادان خارجی نیز که از اول ژانویه سال 2000 در آلمان به دنیا آمده و والدینشان در این کشور اقامت داشته به طور خودکار تابعیت آلمان به آنها تفویض می شود. آمار رسمی می گوید که در سال 2000 میلادی 14400 ایرانی آلمانی شدند. به این خاطر در گفتگوهایی که روز یکشنبه در 5 حوزه اخذ رأی در آلمان به عمل آمد همه ایرانی های تازه آلمانی شده به رادیو آزادی گفتند که آرای خود را به حساب سوسیال دموکرات و سبز دادند.
من رأی خودم رو به سوسیال دموکرات ها میدم چون که بیشتر برای خارجی ها کار کردن و برای صلح دنیا.
بله، من به سوسیال دموکرات ها رأی دادم و فکر میکنم که هر کس که به سوسیال دموکرات ها رأی داده باشه کار خوبی کرده، به خصوص اونایی که مثل من دو تابعیتی هستن.
شما چند ساله که در این رأی گیری شرکت میکنید؟
الان 2 سال، یعنی طبق همین قانون سال 2000 من هم تونستم به قول معروف رأی بدم.
در واقع اینطور من نتیجه میگیرم که شما به دنبال تغییر قانون جدید در ارتباط با خارجیان گذرنامه آلمانی دریافت کردید.
بله دقیقاً، من دو تابعیتی هستم. سوسیال دموکرات ها غیر از همین مسئله تابعیت که واقعا سالهای سال بود که در آلمان صحبتش بود و انجام نشده بود و اینها تونستن این قانون رو بیارن، در ضمن هم با ائتلاف خودشون با سبزها تونستن که هم برای سلامت محیط زیست کارایی بکنن و هم اگه نظرتون باشه این قضیه طغیان آب که پیش اومد، سوسیال دموکرات ها واقعا آماده بودن که کمک کنن به قربانیان این سیل که در شرق آلمان بروز کرد.
من به حزب سبز رأی دادم، من و پسرم و دخترم هر سه.
ممکنه بپرسم که چرا؟
به خاطر اینکه برام خیلی مهمه که اونام به محیط زیست خیلی اهمیت میدن.
نقش یورشا فیشر در سیاست خارجی آلمان رو شما چگونه بررسی میکنید؟
خیلی موفق بوده و امیدوارم که از این به بعدم نقشی که داره فعالتر پیش بگیره.
ما به حزبی رأی میدیم که در مرحله اول به صلح جهانی کمک بکنه، در مرحله دوم برای ما ایرانی ها یک پشتوانه باشه که ما بتونیم یک سری از مشکلات خودمون رو در رابطه با همون به اصطلاح مسئله انتگراسیون حل بکنیم.
من حساسیت عجیبی روی اسپده داشتم از زمان تحصیلم، در مخصوصون سوسیال دموکرات، مسئولم بله سوسیال دموکرات های آلمان هستن، از زمانی که تحصیل میکردم ویلی براند برام یک ایدئالیست بود و همیشه بحثاش رو گوش میکردم در مجلس وقتی که وزیر امور خارجه شد و حتی صدر اعظم شد دنبال میکردم. چند سالیست که در آلمان سکونت دارم، خب این تحت نظرم بود مسئله سوسیال دموکرات ها، ولی انترسه ای نداشتم یا حتی نمیتوانستم در انتخابات شرکت بکنم. الان مدتیست که میتونم در انتخابات شرکت بکنم. شرودر صدر اعظم فعلی آلمان و رئیس حزب سوسیال دموکرات ها برام به نسبت کاندید فعلی احزاب مسیحی، دموکرات‌های مسیحی، آقای اشتویبر بسیار سرتره در تمام جهات.
من از آقای شرودر واقعا برای کارهایی که تازه کرده، به خصوص در رابطه با مسئله امریکا و عراق، بسیار راضی هستم از ایشان.
ما 7 نفریم، 7 رأیمون سبز است. ما 7 نفرم، خودم و خانمم هستم، 5 تا بچه‌ها.
تمام به حزب سبز.
تمام به حزب سبز. یعنی اونا رو من ازشون گفتم آزادین، هر کی میخوان گفتن نه. متعالی بهترین حزبی که تا اینجا مورد تایید ما هستش حزب سبز.
انتخابات روز یکشنبه مجلس آلمان و شرکت ایرانی تباران و ایرانیان دو طبیعتی در این انتخابات، در گزارش شهرام میریان از کلم. پس از 3 روز آشوب به دنبال کودتای نافرجام در کشور ساحل آج، نیروهای نظامی فرانسه به این کشور اعزام شدند. ساحل آج تعداد زیادی اتباع خارجی از جمله حدود 20,000 شهروند فرانسوی دارد. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 72 ساعت از کودتای نافرجام در کشور ساحل آج در غرب قاره افریقا و ادامه آشوب‌ها در این کشور، دولت فرانسه نیروهای نظامی خود را به این کشور مستعمره سابق اعزام داشت. نیروهای نظامی فرانسه صبح روز یکشنبه وارد این کشور شدند. سرهنگ کریستیان باتیست، سخنگوی ستاد مشترک ارتش فرانسه، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت وظیفه نیروهای اعزامی ارتش فرانسه یاری رساندن و تأمین امنیت بیش از 20,000 شهروند فرانسوی است که در کشور ساحل آج اقامت دارند. این نیروها همچنین در صورت نیاز به یاری اتباع کشورهای دیگر جهان نیز خواهند شتافت. پیش از اعزام نیروهای کمکی فرانسه به ساحل آج، 560 تن از نیروهای نظامی فرانسه در پایگاهی در این کشور مستقر بودند. سخنگوی ستاد مشترک ارتش فرانسه درباره اعزام نیروهای کمکی به ساحل آج اضافه کرد. نیروها از پایگاه های نظامی فرانسه در افریقا به ساحل آج اعزام شدند. در حال حاضر فرانسه در ساحل آج، سنگال، گابون، چاد و جیبوتی پایگاه های نظامی دائم دارد تا در صورت بروز مشکلاتی در کشورهای مستعمره پیشین این نیروها وارد عمل شوند. با این حال سرهنگ کریستیان باتیست به خبرنگاران گفت بحران شدیدی که در ساحل آج ادامه دارد یک مشکل داخلی این کشور است و وظیفه نیروهای فرانسوی تأمین امنیت شهروندان فرانسه و کشورهای دیگر جهان است که در ساحل آج اقامت دارند. با این حال ناظران سیاسی در پاریس عقیده دارند اعزام نیروهای کمکی فرانسه به ساحل آج هشداری به کودتاچیان و حمایت از لورن باگبو رئیس جمهوری ساحل آج است. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
Thank you. در درگیری میان نیروهای پلیس یمن و افراد مظنون به عضویت در شبکه القاعده، دو تن از این افراد کشته و سه نفر دیگر دستگیر شدند. وزیر خارجه یمن میگوید همکاری این کشور و واشنگتن درباره مبارزه علیه شبکه القاعده در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
دو تن از افراد مظنون به عضویت در شبکه القاعده در درگیری با پلیس یمن در صنعا کشته شدند. در درگیری میان پلیس یمن و افراد مظنون به عضویت در شبکه القاعده، دو پلیس یمنی نیز مجروح شدند. پلیس یمن همچنین سه تن دیگر از افراد مذکور را دستگیر کرد. درگیری میان پلیس یمن و افراد یاد شده شنبه شب روی داد. گزارش‌های اولیه در صنعا خبر از آن می‌دهند که متهمان به عضویت در شبکه القاعده قصد داشتند به یک سلسله عملیات تروریستی در یمن از جمله قتل چند تن از وزیران دولت این کشور دست بزنند. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر یمن اعلام کرد آماده همه گونه همکاری با آمریکا در مبارزه با تروریسم است. منابع اطلاعاتی آمریکا خبر از آن داده بودند که شبکه القاعده همچنان دارای پایگاه‌هایی در خاک یمن است. اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یمنی تبار است، پیش از رفتن به افغانستان مدتی را در یمن به سر برده بود. بیش از 20 تن از اعضای القاعده که در افغانستان دستگیر و به پایگاه آمریکایی گوانتانامو منتقل شدند از شهروندان یمن هستند. آمریکا گروهی از کارشناسان خود را برای آموزش دادن نیروهای یمنی در مبارزه با شبکه القاعده به یمن اعزام داشته است. تعداد این کارشناسان بین 40 تا 80 نفر ذکر شده است. ابوبکر قربی وزیر خارجه یمن میگوید دولت یمن برای مبارزه با تروریسم زیر فشار آمریکا قرار ندارد، بلکه صنعا در این زمینه به همکاری‌های داوطلبانه با واشنگتن دست زده است. وی میگوید آمریکا فهرستی از اعضای القاعده را که معتقد است در یمن به سر می‌برند جهت دستگیری در اختیار دولت این کشور قرار داده است. به گفته وزیر خارجه یمن، همکاری‌های صنعا و واشنگتن در مبارزه علیه تروریسم در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا پیش از این خبر از آن داده است که حدود 800 تن از نیروهای ویژه آمریکا به یک پایگاه آمریکایی در نزدیکی یمن منتقل شدند تا در ماموریت علیه اعضای القاعده در منطقه به ویژه در یمن وارد عمل شوند.
و در ادامه درگیری‌های خونین میان اسرائیل و فلسطینیان، 4 فلسطینی در کرانه باختری رود اردن با شلیک گلوله‌های نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این در حالی است که در 2 روز گذشته مقر یاسر عرفات را در رام الله نیروهای اسرائیلی محاصره کردند و برق و قاب آن قطع شده است. تماس تلفنی زنده داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. با سلام آقای چالنگی، از تازه‌ترین رویدادها در پیوند با اسرائیل و فلسطینیان بگویید، خواهش میکنم.
سلام آقای مصدق. در ادامه این بحران، یا بهتر گفته بشه به قول بعضی از ناظران در منطقه، جنگ فرسایشی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، رویدادها همچنان ادامه داره. ادامه روند خشونت 2 ساله اخیر میان طرفین. فلسطینی ها در مناطق اشغالی در کرانه باختری رود اردن که در آنها مقررات حکومت نظامی از سوی اسرائیل برقرار شده، تظاهرات نسبتاً گسترده‌ای در حمایت از یاسر عرفات برگزار کردند که 3 روز خود را در محاصره نیروهای اسرائیلی به سر می‌برد در رام الله. در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در شب گذشته و امروز، تعداد کشته شدگان بعد از ظهر امروز به 5 نفر در رام الله، طولکرم و نابلس رسید. عرفات همچنان در محاصره نیروهای اسرائیلی است. همونطور که اشاره کردم، اسرائیل میگوید که 19 نفر از کسانی که در میان 50 فلسطینی مسلح در دفتر عرفات مستقر شدند باید خود را تسلیم نیروهای اسرائیلی کنند. به گفته اسرائیل این 19 نفر که در میان آنها مسئولان امنیتی فلسطینی هم وجود دارند در دو عملیات انتحاری اخیر علیه اسرائیل که مجموعاً 7 کشته به جای گذاشت دست داشتند. پاره‌ای از مقامات اسرائیل مانند رعنان گسین مشاور اریل شارون و اری مکل سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل دفتر یاسر عرفات رو لانه تروریست ها خوندند. پاره دیگر از مقامات اسرائیلی از جمله شیمون پرز وزیر خارجه و بنیامین بن الیزر اطمینان دادند که در روند آنچه که در رام الله میگذره اسرائیل لطمه‌ای به شخص عرفات نخواهد زد. با این همه آب و برق مقره یاسر عرفات توسط نیروهای اسرائیلی قطع شد. نیروهای اسرائیلی اجازه ندادند 5 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل با یاسر عرفات در رام الله دیدار کنند. از مجموع ساختمانی دفتر عرفات در رام الله تنها 1 ساختمان نیمه سالم به جا مونده که همونه که آقای عرفات در اون در محاصره است. بقیه ساختمان‌ها در این مجموعه توسط بولدوزرهای اسرائیلی ویران شده. بعید به نظر میرسه که عرفات افراد مورد تعقیب اسرائیل رو به نیروهای اسرائیلی تسلیم سازه که اگر این اقدام هم صورت بگیره باز به گفته ناظران بیطرف در منطقه به هیچ وجه نقطه پایانی بر روند کور خشونت در منطقه نخواهد بود. این بحران همونطور که ناظران بیطرف در منطقه هم تأکید می کنند آقای کاتوزیان تنها با از سرگیری فوری و مسئولانه مذاکرات میان طرفین در یک کنفرانس بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد پایان پذیره، با این هدف که نتیجه این کنفرانس نقطه پایانی بر اشغال مناطق فلسطینی و تشکیل کشور مستقل فلسطین و دولت با قدرت عمل و مسئول فلسطین باشه و از طرف دیگه تضمین کننده امنیت اسرائیل. در غیر این صورت به گفته ناظران بیطرف هم در منطقه روند بحران نه تنها ادامه خواهد یافت بلکه همونطور که احمد ماهر وزیر خارجه مصر هم امروز اشاره کرد در سطح گسترده تر و خطرناک تری ادامه پیدا میکنه و فلسطینی ها و اسرائیلی های بیشتری در روند خشونت از میان خواهند رفت. آقای کاتوزی،
بار دیگر تشدید بحران در خاورمیانه. با سپاس از شما آقای چالنگی، به شما باز میگردیم تا گزارش دیگری از شما بگیریم درباره آنچه در قاهره و دانشگاه اسلامی الازهر میگذرد. میرویم اما پیش از آن تا گزارش دیگری در پیوند با کشور همسایه ایران عراق بگیریم. در حالی که بحث بر سر حمله احتمالی آمریکا به عراق ادامه دارد، در اروپا بر شمار مخالفان چنین حمله‌ای افزایش می‌یابد. بیش از 60 سازمان کاتولیک ایتالیایی و اروپایی در پاسخ به فراخوان پاپ ژان‌پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک مخالفت خود را با هر گونه عملیات نظامی در عراق اعلام کردند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
جهان کاتولیک یک بارچه به پیروی از فراخوان پاپ ژان‌پل دوم با هر گونه عملیات نظامی در شرایط کنونی و بدون پوشش قانونی سازمان ملل متحد مخالفت دارد. بیش از 60 سازمان و نهاد کاتولیک ایتالیایی، اروپایی و حتی کنفرانس اسقف‌های آمریکا در اعلامیه‌ای پشتیبانی خود از فراخوان رهبر کلیسای کاتولیک و مخالفتشان با سیاست آمریکا در قبال عراق را اعلام کردند.
Sostenga gli spirali di buona volontà e conduca l'umanità.
پاپ ژان‌پل دوم چهارشنبه گذشته در دیدار با گروهی از پیروانش از رهبران سیاسی و قدرتمندان جهان خواسته بود در جهت به وجود آوردن دنیای عاری از جنگ، ویرانی و خشونت گام بردارند. پاپ در ادامه سخنانش گفته بود به درگاه پروردگار دعا خواهم کرد تا از وقوع جنگ جدیدی جلوگیری به عمل آورد. لویجی بوبا دبیر کل سازمان کارگران کلیسای کاتولیک میگوید برخلاف گذشته فراخوان پاپ ژان‌پل دوم این بار توانست عمده سازمان‌های کاتولیک را در مخالفت با جنگ پیشگیرانه آمریکا علیه عراق متحد سازد. این بار تنها سازمان‌های مخالف روند جهانی شدن و گروه‌های چپگرای کاتولیک نیستند که به قول لویجی بوبا با جنگ مخالفند، بلکه کل کلیسای کاتولیک همزبان با این جنگ مخالف است و معتقد است بحران کنونی را می توان بدون توسل به خشونت و خونریزی حل کرد. عالی جناب ویلتون گریگوری در نامه خطاب به جورج والکر بوش به نمایندگی از کنفرانس اسقف‌های آمریکای شمالی می‌نویسد: اگرچه کلیسای کاتولیک بر حق ملت‌ها و کشورها بر دفاع از حقوق و موجودیت خود تکیه دارد، ولیکن به هیچ وجه نمی‌تواند جنگ پیشگیرانه و یک طرفه را توجیه کند. جنگ علیه عراق به گفته این مقام کاتولیک آمریکایی عواقب بسیار ناخوشایند و خطرناکی برای صلح و ثبات در خاورمیانه را به دنبال خواهد داشت و احتمالاً خطری بزرگتر از آنچه کاخ سفید می‌خواهد با عملیات نظامیش از آن پیشگیری کند متوجه جهان خواهد ساخت. ایشلمون واردانی اسقف کاتولیک بغداد نیز از جمله حامیان این فراخوان است. این شخصیت مذهبی عراقی مدعی است کشورش در 10 سال گذشته 90% از قدرت تهاجمی و نظامی خود را از دست داده است و به هیچ وجه قادر به خطر انداختن ثبات و امنیت خاورمیانه و جهان نیست. اسقف واردانی میگوید اگر هم ادعای آمریکا مبنی بر وجود اسلحه های کشتار جمعی در عراق را هم قبول کنیم، شاید این سوال جایز باشد که کی این چنین اسلحه هایی را در اختیار دولت ما گذاشته است. اسقف واردانی در خاتمه میگوید تا آنجایی که من اطلاع دارم بدون فناوری های غربی دسترسی به این اسلحه ها به هیچ وجه امکان پذیر نیست. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
در حالی که در ایتالیا آمریکا هدف انتقاد کلیسای کاتولیک است، در مصر هدف انتقاد دانشگاه اسلامی الازهر است. مصر دانشگاه اسلامی الازهر مدتی است که از احتمال دخالت آمریکا در شیوه آموزش در این دانشگاه در پی 11 سپتامبر سال گذشته ابراز نگرانی کرده است، احتمالی که دولت مصر وجود آن را به شدت تکذیب کرد. جمشید چالنگی گزارش دیگری دارد در همین باره.
دولت مصر هر گونه دخالت آمریکا را در شیوه و محتوای آموزش‌های مذهبی در دانشگاه اسلامی الازهر قاطعانه تکذیب کرد. گروهی از اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر که به طریق مستقل و انفرادی به مجلس قانونگذاری این کشور راه یافتند، دولت مصر و مسئولان الازهر را متهم ساختند که به آمریکا اجازه دادند تا در شیوه و محتوای آموزش‌های مذهبی در دانشگاه الازهر دخالت کند. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر سال پیش، پاره‌ای از مطبوعات آمریکا خبر از آن داده بودند که واشنگتن از کشورهای مسلمان دوست خود خواسته است با تغییر در شیوه‌های آموزش‌های مذهبی خود مانع از پدید آمدن زمینه گسترش تروریسم در این کشورها گردند. دولت مصر در گزارشی رسمی که در اختیار مجلس این کشور قرار داده است، دانشگاه الازهر را دانشگاهی مستقل خوانده که حتی این دولت نیز در امور آموزشی آن دخالتی ندارد. از سوی دیگر محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ الازهر، نیز برای دومین بار در یک ماه اخیر هر گونه دخالت آمریکا در شیوه و محتوای آموزشی الازهر را تکذیب کرد. وی گفت دفتر او به روی هر مسئول آمریکایی که خواستار دیدار از الازهر است باز است، اما این مطلقاً به معنای دخالت در امور الازهر نیست. همزمان با جنجال جماعت اخوان المسلمین مصر در مورد دخالت آمریکا در امور الازهر، گروهی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان مصر با انتشار بیانیه‌ای سفیر آمریکا در قاهره را به خاطر آنچه که در مقاله اخیرش گفته است به طور بی‌سابقه‌ای مورد حمله انتقادی خود قرار دادند. دیوید ولش، سفیر آمریکا در قاهره، در مقاله‌ای که از وی در روزنامه مصری الاهرام به چاپ رسیده، در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر و شبکه القاده از سردبیران مطبوعات در مصر خواسته است اطلاعات درست و دقیق در اختیار خوانندگان خود قرار دهند. وی میگوید انتشار گزارش‌های غیر مسئولانه و نشر دروغ در این زمینه به اعتبار مطبوعات مصر لطمه می‌زند. روزنامه‌نگاران و نویسندگان مصر اظهارات سفیر آمریکا در قاهره را اهانت به مطبوعات این کشور دانسته و خواستار اخراج سفیر آمریکا از مصر شدند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.